پرند، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به این مناطق محروم گفته که لرستان، کوهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، قم، ایلام، هرمزگان و خراسان شمالی از جمله استان‌هایی هستند که در فاز اول کارگاهی را برای آنها برگزار کردیم. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که برترین فنبازار منطقه‌ای انتخاب شده. پارک فناوری پردیس فنبازار منطقه‌ای یزد رو به عنوان برترین فنبازار کشور در سال 99 انتخاب کرده. شبکه فنبازار ملی ایران هر سال طی ارزیابی‌های خودش برترین فنبازارهای کشور را مشخص می‌کنه و از اونها تقدیر به عمل میاره. در حاشیه 20مین نشست کارگزاران تجارت فناوری، دفتر فنبازار منطقه‌ای استان یزد به عنوان فنبازار برتر انتخاب شده. از جمله شاخص‌های انتخاب فنبازارهای برتر، بازاریابی محصولات دانش بنیان و فناورانه، سرمایه‌گذاری در اکوسیستم نوآوری کشور، انتقال فناوری و رفع نیاز فناورانه صنایع.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمین اولین تامین کنیم.
یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در صفحه بهداشتی پزشکی از بیماری التهابی روده بشنوید. بیماری التهابی روده یا التهاب مزمن دستگاه گوارش یکی از بیماری‌های نسبتاً شایعه. التهاب روده‌ای یک بیماریه که در اون به دلایل مختلف روده‌ها دچار التهاب میشن. این بیماری گاهی در طول زمان شدید شده و یا بهبود پیدا می‌کنه. گاهی هم این بیماری مدتی خاموش می‌مونه. خانم دکتر ژیلا حضرتی فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد در این باره توضیح میدن.
با سلام، من دکتر ژیلا حضرتی متخصص بیماری‌های داخلی و فوق تخصص بیماری گوارش و کبد هستم. امروز می‌خوام در مورد یکی از بیماری‌های شایع گوارشی به نام بیماری التهابی روده یا IBD اصطلاحاً براتون یک توضیحات بدم که آشنایی داشته باشین با علائمش و به محض دیدن این علائم حتما به پزشک مراجعه بکنید. بیماری التهابی روده شامل دو دسته بیماری میشه که به نام اولسراتیو کولیتیس یا کولیت اولسرا و کرون دیزیز یا بیماری کرون به فارسی میشناسیمشون. مشخصه این بیماری درگیری روده هست که در کولیت اولسرا روده بزرگ و در کرون هم روده بزرگ و هم روده باریک هر دو رو میتونه درگیر بکنه. علامت مشخصه این بیماری به صورت اسهال، خونریزی و درد شکمی هستش که خونریزی باعث میشه که بیماران زودتر مراجعه کنن، ولی گاهی اوقات این درد شکمی میتونه خفیف باشه و طولانی مدت از این علائم رو داشته باشه و پزشک مراجعه نکنه. بنابراین وقتی که دردی به صورت مزمن، اسهالی به صورت مزمن وجود داره، حتما خوب هستش که بیماران این رو جدی بگیرن و مراجعه بکنن. اسهال مزمن رو ما اسهالی میگیم که بیش از 2 هفته طول بکشه و خونریزی هم که خوشبختانه باعث میشه که بیماران مراجعه بکنن. این بیماری به دلیل عودهایی که داره یک فروکش‌هایی داره و عودهایی داره که بیماران فکر میکنن که در فواصل خوب شدن و متاسفانه داروشون رو مصرف نمیکنن. نکته ای که باید بدونن بیمارانی که این بیماری رو میشناسن این هستش که با خوب شدن با فروکش کردن بیماری به هیچ عنوان داروهاشون رو قطع نمیکنن. این بیماری بیماری مزمن هست و نیاز به مصرف مداوم دارو داره.
میرسیم به صفحه کرونا و تقویت سیستم ایمنی و سلامتی روحی بچه ها. ویروس کرونا نه تنها زندگی و سلامت میلیون ها انسان رو مورد تهدید قرار داده و مرگ و میر و آسیب های جسمی به همراه داشته، بلکه باعث ایجاد فاجعه روانی در کل جهان شده. به گفته کارشناسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، در دوران کرونا کودکان و نوجوانان بیشترین آسیب را متحمل شدند و اگر برنامه‌ریزی خاصی برای رفع آسیب های روحی و روانی در دوران کرونا نداشته باشیم، در دوران پس از کرونا با آسیب های جدی تری روبرو میشیم. آقای دکتر مهرداد شکیبا، متخصص کودکان، توصیه‌هایی برای کودکان و نوجوانان در دوران کرونا دارند.
به نام خدا، از من خواسته شده که در رابطه با کارهایی که ما باید انجام بدیم در دورانهایی که به خاطر کرونا در منزل هستیم یا با فضای مجازی در آموزش ارتباط داریم یا کارهایی که حالا محدودیت براش داریم، چیکار بکنیم تا این صدماتی که برای جسمی روانی برای ما میشه کمتر بشه. به عبارت دیگه، هم توی شرط کرونا که ما قرار گرفتیم و درس‌ها شده مجازی شده، دیگه نمیتونیم بریم بیرون ورزش بکنیم یا سخت‌تر شده است، چیکار بکنیم تا کمتر دچار آسیب‌های این نوع زندگی بشیم؟ اولین توصیه‌ای که من به شما دارم یک رگولار بد تایم، یعنی زمان خواب منظم. خب چون قبلا مثلا مدرسه می‌رفتیم باید 7 می‌رفتیم مدرسه یا 8، حالا وقتی که نیست ممکنه موقع ساعت 11 بخوایم و 12 بخوایم و 8 بخوایم. بدترین نوع خواب، خوابی که نامنظم باشه. چرا؟ چون مغز برای که خواب بره تلویزیون نظم داره. اگه نظم رو با هم بزنید، باعث میشه وقتی شما میخوابید بنزه کافی خواب خوب نرید. چرا خواب اینقدر مهمه؟ برای اینکه خواب یک ابزار حفاظتی ماه. یعنی ما در خواب سیستم ایمنیمون دوباره قوی میشه، میتونه با ویروس ها برخورد بکنه. به طور معنیداری کسایی که بد میخوابن، کسایی که کم میخوابن، اینا بیشتر دچار سرطان، دیابت و بیماری ها من جمله بیماری ویروسی میشن. پس تو این اوران کرونا یکی از راهی که ما مقابله با کنیم با کرونا اینه که باید نظم خواب داشته باشیم. دومین توصیه هم برای بچه ها اینه که در روز مقدار استفاده از وسایل الکترونیکی رو کاهش بدید. یه قانون داریم ما، بذار هر یک ساعتی که بچه‌ها نگاه می‌کنن به اسکرین، هیچ به یک و دو دام ساعت باید یک فایل داشته باشن که در زیر سقف نباشه. یعنی چه جوری؟ مثلا اگه می‌تونن برن رو حیاط بشینن، اگه 3 ساعت تلویزیون دیدن، 4 ساعت برن رو حیاط بشینن یا کارهای دستی انجام بدن، مثلا بافتنی، خیاطی، یک کاری که شیرینی سازی، یک کاری با دستشون انجام بده. بعضی ممکنه خطاط باشن، نقاش باشن، با سفال کار کنن. بعد این کارهای دستی ما انجام بشه. بدترین نوع کار برای ما اینه که سرمون رو می‌کنیم تو موبایل، کامپیوتر و ذهن رو خسته کنیم، شب‌ها دیر بخوابیم. بعد چند روز می‌بینیم که رنگمون پریده میشه، عصبی میشیم، بیخودی به پروا اینو میپیچیم، معده‌مون ضعیف میشه، دلگرد تا می‌کنیم، یبوست پیدا می‌کنیم. برای خانم‌ها که پوستشون مهمه، پوستشون تیره میشه، سنشون بیشتر دیده میشه و جوش میزنه. اینا همش به خاطر دیر خوابیدن و عدم فعالیت. پس حرف دوم من برای بچه‌ها اینه که بچه‌ها اگه کامپیوتر نگاه می‌کنید، یه معادل همون ساعتی کامپیوتر موبایل می‌بینید، بعد یه کار بدنی خارج از خونه انجام بدید. چهارم توصیه که به شما می‌کنم یه ورزشه. این ورزش ممکنه ورزش داخل خونه باشه، مثلا شما ممکنه که برنامه مثلا فیتنس داشته باشید یا سی دی آی هست یا الان برنامه اینترنتی همه جا هست، می‌تونید بگیرید دانلودش کنید و از اون کپی برداری کنید و ورزش بکنید تو خونه بین 20 دقیقه تا نیم ساعت. و از اون بهتر اگه میتونید برید تو فضای باز، مثلا صبح برید ورزش کنید توی پارک یا برید بیرون راه برید. یه ورزش ملایم هم در روز باید داشته باشیم. توصیه بعدی من اینه که بچه‌ها چون فضا الان مجازی شده، درسات هم مجازی شده، حتما کتاب بخونید. فضای مجازی دیده شده که میزنه آموزش و تاثیرش خیلی کمتر از کتابه. توصیه بعدی من اینه که وقتی که شما شب‌ها دیر می‌خوابید به خاطر اینکه فعالیت بدنی ندارید، یعنی شما تو خونه کار بدنی نکردید، همش فضای مجازی بوده، آدمایی میشه که پرخاشگر میشه و جمله نه به کار میاد. یعنی مادرتون میگه کمک من بکنید، میگه الان وقت ندارم، حوصله ندارم، نمیتونم، خسته هستم. اینا فقط به خاطر اینکه سیستم عصبی شما با مقدار زیادی از نورهای مصنوعی در تماس بوده. بهتره شبا نور خوناتون رو کم بکنید، هر چقدر کمتر بهتر. نور در شب برای مغز یک سمه، واسه پیری میشه، واسه سرطان میشه. به طور ثابت شده است که کسایی که دیر میخوابن سرطان سینه و دیابت در خانوما بیشتره درشون، به خاطر فقط نور شبانگاه است. پس اگر هم دیر میخوابید نور خونه رو کم کنید یا از غروب نور خونه رو کم کنید. لازم نیست شب اصلا خونه رو پر نور بکنید. نور زیاد سیستم عصبی شما رو بدتر خواهد کرد. میل به غذای شیرین و غذای چرب، مثلا بستنی خیلی دوست داشتید، شیرینی نشون دهنده اینه که شما ذهنتون خسته شده. پس اگر میخواهید نور خونه رو زیاد کنید، میل به شیرین دارید، یادتون باشه بچهای خسته ای هستید. اگر حرفام میخوام خلاصه کنم برای اینکه بچهای شادتری باشیم و روزهای بهتری داشته باشیم، یک، سعی کنیم منظم بخوابیم. دو، یادمون باشه که یک ورزش داشته باشیم. ساعت‌ها رو بیرون از خونه بریم، مثلا 1 تا 2 ساعت بیرون سقف باشیم. حتما ورزش یادمون نره به صورت منظم. یه کارای با دستمون انجام بدیم، نقاشی، خطاطی، آشپزی، یه کاری که با دست انجام بشه به ذهن شما کمک میکنه. انشالله که موفق بشید.
خوشحال میشیم از دیدگاه و نظرهاتون درباره این برنامه آگاه بشیم. با شماره تلفن 162 میتونین با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشین. همینطور سامانه پیامکی به شماره 30162 هم در اختیار شماست. با آرزوی توفیق برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار. روزتون بخیر باشه شنونده های عزیزی که با رادیو ایران همراهید. در ادامه برنامه های بخش اول ازتون دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه بعدی رو، یعنی ایران امروز رو.
من مسلمان. به نام خدا و سلام. درود به شما اهالی قلعه امن توحید و ایمان، مردم مسلمان ایران. در نهمین روز دهه پرخیر ذلحجه، در روز عرفه و در آستانه عید سعید قربان، همراهی با شما افتخار ماست. اگر بلای بیماری همگیر نبود، امروز باید صدها هزار حاجی بیت الله الحرام از جای جای جهان رخت سفید احرام برتن می داشتن، و اگر بلای سیاست های حاکم بر حرم شریف نبود، حج باید بستری برای اعلان براءت مسلمانان جهان از مشرکان و دشمنان دین خدا می بود. به امید روزی که حاجیان خانه خدا در کمال امنیت، در کمال آرامش بتونن دستور خدا رو به جا بیارن و فریاد بزنن که من از معبودهای دروغین و طاغوتهای جهان بیزارم، من مسلمانم، مسلمانم. حج یادآور مسیری است که خلیل خدا گشود در رهانیدن انسانها از مرداب شرک و چند خدایی به قلعه امن و قله رفیع توحید و یکتاپرستی. حج پژواک رسای صدای اوست در اعلان بیزاری از هرچه طاغوت و معبود دروغین است. حج فرصتی است برای هم صدا شدن صدها هزار مسلمان سفید پوش برای سر دادن فریاد براءت. خیلی خوشحالیم که در این روز عزیز، در این روز پربرکت، در روز عرفه همراه شما هستیم با ویژه برنامه من مسلمانم از شبکه رادیویی ایران. توی این ایام همه حتما خاطرشون هست سالهای گذشته که مراسم حج برگزار میشد، یعنی دو سال پیش به قبل که برگزار میشد، در روز عرفه حاجیان، به ویژه حاجیان ایرانی، دور هم جمع می شدن و ضمن قرائت دعای عرفه فریاد براءت از مشرکین سر می دادن. بالاخره مناسک حج، حج ابراهیمی و اون مناسکی که از پیامبر بزرگ خدا به جا مونده، یکی از جلوه های اون دوری کردن از شیطان، دوری کردن از بت‌هایی هست که شاید نه در ظاهر اونها رو ببینیم، که در وجود هر کدوم از ما هم خدای نکرده ممکنه وجود داشته باشه، و فریاد بزنیم که از همه اونها بیزاریم و به درگاه کسی پناه میبریم که خالق حقیقی ما هست. حالا ما امروز در ویژه برنامه من مسلمانم میخواییم از شما بپرسیم که به نظرتون نمادهای شرک و بت‌پرستی توی زندگی هر کدوم از ما چی هست؟ یعنی چی میتونه و چی ممکنه که بت ما بشه توی زندگیمون و خدای نکرده ما رو از یاد خداوند غافل بکنه؟ 3900 برای این که به ما پیام بدین. شما دوستان شنونده در کنار دو شماره تلفن برنامه 220-486 220-5009 تا پایان برنامه من مسلمانم حوالی ساعت 1:30 در اختیار شما دوستان شنونده است.
چه کار شما می آمد؟
پرستش!
سنگ را؟ چیزی را پرستش می کنید که خود می تراشید؟ من خدایی پرستش می کنم که فنا نشود. اجرام نیستند خدایان من، خدا یعنی باقی.
بت سنگ و چوبی بود که افراد پرستش می کرده و این بت‌ها موجب می شد اینها از خدا دور بشن، از خدا فاصله بگیره. حالا هرچه که مایه فاصله انسان از خدا باشه در عرفان به بت تعبیر میشه. اگه یه آرزویی داشته باشی که تو رو از خدا دور کنه به این میگن بت. هوای نفس چون انسان رو از خدا دور میکنه بهش میگن بت.
شرک های آخر از زمان، بت های آخر از زمان از نوع سنگ و چوب و ستاره و خورشید نیست.
تعلق به این عالم طبیعت، تعلق به این دنیا، این اسباب این میشد که انسان را منحط میکند. ممکن است یک کسی به یک تسبیحی اونقدر تعلق داشته باشد که یک کسی دیگری به یک سلطنت اون تعلق نداشته باشد.
تو فریاد من امروز شنیدی، دردیست در این سینه کم زاد جهان است، که هم زاد جهان است.
امروز اومدن انسان رو به عنوان محور میگیرن. تفکر هومانیسم غرب همین، نمیگن خدایی ارزش داره که توی انسان بپسندی، اگر نه حالا تو هر چیو که بپرستی او رو ما بهش ارزش میدیم.
شما خدایانی را میپرستید که قادر نیستند به کلام، و شما تمسک میجویید به خدایانی که برای این سرزمین و اهلش نفع و ضرری ندارند. حالا که شما از حقیقت وجود خداوند یکتا که در حیطه قدرت اوست هر نفع و ضرری وامانده.
یازده و پنجاه و چهار دقیقه هست. شما شنونده ویژه برنامه من مسلمانم هستید از شبکه رادیو ایران. ازتون پرسیم به نظر شما در زندگی امروز ما نمادهای شرک و بت‌پرستی چی هست و چه چیزایی میتونه بت ما بشه توی زندگی، چه چیزایی باعث میشه که ما از یاد خداوند غافل بشیم. 3900 برای اینکه به ما پیامک بدین، دو شماره تلفنم هست، یه بار دیگه میگم خدمت شما 220-486 و 220-5009. اما یک مهمان بسیار عزیزی دارم در استودیو برنامه، حجت الاسلام محمد پویا مفرد، که امروز حضوری در خدمتشون هستیم. سلام و درود بر شما جواب.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما نجم الهدا و خدمت همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو ایران، همراهان گرامی برنامه من مسلمانم، و عرض تسلیت دارم شهادت سفیر امام حسین علیه السلام مسلم بن عقیل رو که در چنین روز اتفاق افتاده، و عرض تهنیت دارم به خاطر عید بزرگ عرفه برای شیخ عباس عمومی. آقای نجم‌الهدا میگه امروز عید است گرچه به نام عید نامیده نشد. راست میگه، چون امروز یه خصوصیتی داره، حالا انشالله صحبت خواهیم کرد.
انشالله
واقعا مثل یک عید بزرگه، یعنی همزمان هم تسلیت داریم هم تهنیت. انشالله خدا بهمون توفیق بده امروز استفاده کنیم.
انشالله. حاج آقا پویا، قبل از اینکه شما تشریف بیارین داخل، من داشتم با مخاطبان صحبت میکردم، گفتم که بالاخره مناسک حج بسیاریش اینا یادگاری است که از حضرت ابراهیم علیه السلام برای ما باقی مونده و یکی از جلوه های زندگی حضرت ابراهیم و ماجرای حضرت ابراهیم که تو قرآن هم آیات مختلف بهش اشاره شده، دوری جستن حضرت ابراهیم بود از بت‌ها و آنچه که مردم شریک خدا قرار میدادن. حالا از اون داستان مستقیم جنگیدن با شیطان تا شکستن بت‌های مختلف. و ما امروز در روز عرفه یکی از کارهایی که بالاخره سفارش شده در کنار حالا خواندن دعای عرفه، فریاد زدن و اعلام براءت از مشرکان هست، براءت از دشمنان دین خدا هست. میخوام اول از حضرت علی بپرسم که سابقه این براءت از مشرکین از کجا آمده و حالا چه لزومی داشته، سفارش از کجا صورت گرفته که ما باید همچین کاری رو انجام بدیم در این روز؟
ببینید، ما اگر بخوایم یه خورده عمیق‌تر بحث رو بررسی بکنیم، باید بگیم از زمان حضرت آدم علیه السلام این فریاد براءت از مشرکان شروع شده. یعنی براءت و تبری جستن از شرک،
بله،
و عدم توحید و اختلال در بحث توحید از همون زمان، یعنی از زمانی که اولین بشر پاش رو گذاشته روی زمین و زندگی و تمدن بشری آغاز شده، فریاد توحید و مبارزه با شرک، ممانعت از شرک وجود داشته. و جالبه تو بعضی از روایات ما میگه اولین کسی که به سمت بت پرستی و بت سازی رفت همون قابیل قاتل برادره. یعنی علاوه بر اینکه برادر خودش رو کشته، حابیل رو کشته که در قرآن کریم به این موضوع اشاره شده، بعد به سمت بت پرستی هم رفت و بعدها او بود که این موضوع رو ترویج داد بین مردم. یعنی از همون زمان میبینی پایه‌های شرک و بت پرستی گذاشته میشه. اما اونجایی که اقدام تبدیل به یک برخورد خیلی جدی میشه، قرآن کریم میفرماید اسوه حسنه حضرت ابراهیم علیه السلامه. سوره مبارکه ممتحنه آیه 4 رو من یه مقدار بخونم.
بله.
فرماید قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه، برای شما یک اسوه و الگوی حسنه بود در مورد ابراهیم و کسانی که با او ایمان آوردن. اذ قالوا لقومهم، اینا به قوم خودشون، به مردم خودشون گفتن، انا براء منکم، یعنی ما از شما بیزاریم، تک تکمون از تک تک شما بیزاریم. اینا براء منکم جمع بریه، بیزاریم از شما. و من ما تعبدون من دون الله، و از همه اون چیزایی که شما به جای خدا میپرستید، از همه اینا بیزاریم. کفرنا بکن، ما به شما کافر شدیم. اینا حرفای ابراهیم علیه السلام ها. کفرنا بکن، ما به شما کافر شدیم. و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا، و آشکار شد بین ما و بین شما دشمنی و کینه، ابدا حتی تؤمنو بالله وحده، تا زمانی هم ادامه خواهد داشت که شما برگردید مسلمان بشید، مؤمن بشید. یعنی ببینید اینا خودشون اومدن و اظهار براءت کردن، خیلی هم جدی استادن، و تازه خودشون دارن تهدید میکنن که بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا، یعنی تهدید به دشمنی و کینه تمام نشدنی با شرک و مشرکان و بت‌پرستان و اون چیزهایی که پرستیده می شود به جای خدا، تا زمانی که این مبنا برداشته بشه. اصلا قرآن برای مبارزه با شرک فقط یک تاریخ قائله، قاتلهم حتی لا تکون فتنه، یعنی اینقدر مبارزه بکنید تا زمانی که فتنه تمام بشه. فتنه چیه اینجا؟ همه مفسرها گفتن مراد شرک، یعنی تا زمانی که مشرک هست و شرک هست باید مبارزه بکنید. مسلمان وظیفه‌ش اینه با شرک باید مبارزه بکنه. بعضی فکر میکنن شرک گناه کمیه، این خیلی جای تأسف داره. شرک اینقدر گناه سنگینیه که حضرت لقمان وقتی میخواد برای پسرش توصیف کنه میگه ان الشرك لظلم عظیم، حتما بزرگترین